بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضر هستید که ما در بحث بقای موضوع عرض کردیم که بزرگان اصول سه تا نهاد پیشنهاد دادن: نهاد عقل، عرف و لسان دلیل. ما برای اینکه منظور از این سه نهاد هم اینجا روشن بشه هم جاهای دیگه این کلمات مرتب به کار میره، ولی گاهی وقتا وای نمیسیم روش که دقت کنیم چه تفسیری داره. به همین خاطر میبینید واژه‌هایی که ما گاهی سالها به کار میبریم ولی یه جا بهمون گیر بدن که اینو درست تعریفش کن نمیتونیم. هی مثال میزنیم ولی نمیتونیم تعریفش کنیم. این در واقع یه نوع نقص آموزشه که گاهی تو کار ما هست. لذا ما اینو بهانه کردیم که در اینجا که البته یه جایی بسیار مناسبی هم هست این سه تا نهاد رو بررسی کنیم، یا اصلا ببینیم مثلا علما تعبیر دیگه‌ای دارند به جای این سه نهاد یا همینو دارن. اگر تعبیر رو عوض کردن چرا عوض کردن؟ خب آقای آخوند دیدید دیگه فرمود عقل و لسان دلیل و عرف. آقای شیخ انصاری هم همینو داشت. ما بنا شد که از چند نفر از بزرگان دیگه هم تو این رابطه استفاده کنیم. خب میدونید ما معمولاً رو کلمات محقق عراقی مثل محقق نائینی، حتی جناب نائینی اینجا یه مسیر دیگه ای رفته که حالا بعد تو مرحله تحقیق عرض میکنم، ولی جناب عراقی خب معمولا ما عنایت داریم رو مطالبش، رو ادبیاتش. ایشون اگر یادتون باشه و من اشتباه نکنم روز سه شنبه ورود کرده باشیم، ایشون تعبیرش از این سه نهاد بود دقت عقلی. ببینید کلمه دقت رو اضافه میکنه، دقت عقلی، عرف دلیلی، عرف مسامحی. خب این تعبیر تو کلمات شیخ نبود، آقای آخون نبود به این شکل، حالا ایشون داره، ولی محتوان میخواد همونا رو بگه که حالا امروز توضیح میده. ببینید جناب عراقی وقتی میگه دقت عقلی به نظر خودش این خیلی روشنه، خیلی روشنه، نیاز نیست که ما توضیح بدیم، ولی توضیح هم نداده. دقت عقلی یعنی بگیم که مرجع در بقای موضوع دقت عقلیه. من خواسته باشم مثال براتون بزنم. فرض کنید انسان لباس رو که از خون نجس شده شستشو میده، میشوره میشوره تا دیگه یک رنگ خون میمونه. خیلی وقتا پیش میاد. یا مثلا خودکاری شده دستش، تمیز میکنه، بعد یه اثری از خودکار هنوز رو دستش هست. خب اینجا میدونید عقل میگه موضوع هنوز باقیه، یعنی اگه سوال کنیم از بین رفت یا نرفت به این معنا منظورها، کار به استصحابش نداریم. ما میگه بله این هنوز باقیه، هنوز باقیه، دقت عقلی. ولی اگر فرض کنید یه سگی نه که به نمک تبدیل بشه، یه سگی بمیره، بنابراین که بگیم که سگ حیوانه که میگن نفس حیوانی، خب این جثه‌ای که الان اینجا افتاده که دیگه حیوان نیست که، این یه لاشه است، هرچه هست، گوشت، پوست، رگه، اما اون کلبیت کلبو نداره. خب این حاضر نیست بگه این سگه، چون دقت عقلی میکنه، میگه عقل، میگه حیوان به روحش حیوانه، همون جهتی که روش میکنه، نمو میکنه، حرکت میکنه. این جثه نه روش داره، نه حرکت داره، هیچی نداره، ولذا حیوان نیست. سگم که به حیوانیتش سگ دیگه، پس این سگ نیست. حتی نمیگه جثه سگ، به اعتبار ماکان میگه، یعنی جثه سگ بود، اما دیگه الان حتی جثه سگم نیست، چون سگ نیست که بخواد بگه جثه است. ببینید این دقت ها. یا مثلا تو مسافت و ساعت و اینا، خب اگه دقت عقلی مطرح باشه، میدونید حتی به یک ثانیهش هم دیگه موضوع باقی نیست. یعنی 8 ساعت اگر یک ثانیه کمتر باشه یا بیشتر باشه، 8 ساعت نیست. ببینید جناب عراقی وقتی مطرح میکنه دقت عقلی، این جنس داوری مرادشه. خب این یه گزینه که بگیم در استصحاب، این که میگیم باید موضوع باقی باشه، بقای موضوع، به عبارت دیگه تغییر نکرده باشه، یه تعبیری که ما داشتیم این همانی، درسته؟ باید با این دقت بریم جلو. خب این دقت عقلی، عرض کردم ایشون توضیح نداده، ولی من براتون نقص فرمایشیشون رو برطرف کردم. اما دوتای بعدی رو تا دلتون بخواد به نظر من خوب توضیح داده. البته خوب من متصدی دفاع نیستم ها، در حد نقل مطلب دارم عرض میکنم. ببینید دوتا اصطلاح داشت ایشون، روز سه‌شنبه آشنا شدیم، امروزم من اشاره کردم، عرف دلیلی، عرف مسامحی. ایشون فضلا وقتی توضیح میده میگه که احتمال دوم اینه که بگیم عرف دلیلی. چقدر قشنگتر بود، میفهمود عرف ناظر به دلیل. یه بار دیگه بگم، عرف ناظر به دلیل. ببینید مگر مرجع در فهم مرادات شارع از ادله عرف نیست؟ یکی از جاهایی که جن و انس و ملک برش اتفاق دارن هم اصولی، اصولی ها من الجن و الانس و الملک، اینه که مرجع در فهم مرادات شارع، که ما تو فقه عرف گفتیم مدالیل تصدیقی مقابل مدالیل تصوری، مرجع در مدالیل تصدیقی ادله عرفه. منتها عرف گاهی بهش آزادی عمل میدیم، گاهی بهش میگیم که فهم تو فقط از دلیل بگو، نه کم نه زیاد، زیادتر. خب ببینید اگر این طور باشه، تو همون مثال کلیشه ایمون، مثال قدیمی، آبی بوده پاک با نجاست تغییر کرده، نجس شده، بعدم اوتوماتیکن تغییرش از بین رفته، آیا این آب الان پاکه یا نه؟ الماء المتغیر به نجاسه که زال تغییره من قبل نفسه طاهرون یا نه؟ خب میدونی که اگر بخوایم استصحاب داشته باشیم، استصحاب نجاست داریم دیگه، استصحاب نجاست. ببینید اگر به عرف بگیم که تو چارچوب دلیل بگو آیا این موضوع همان موضوع قبلیه یا نه، یعنی این آبی که الان دیگه بو نمیده ها همون آبیه که قبلا بو میداد یا نه، آیا بو دادن، بوی نجاست دادن از مقومات موضوعه یا از حالات موضوعه، مثل مجتهدی که مریض شده در این حد. خب میدونی که اگر مقوم باشه موضوع تغییر کرده دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم، استصحاب کنیم شاگردمون اشکال میگیره، میگه آبی که قبلا نجس بود بو میداد، این آب الان بو نمیده، شما چطور استصحاب نجاست میکنید؟ ولی اگر گفتیم از حالاته میشه استصحاب کرد. ببینید به نظر ایشون اگر عرف ناظر به دلیل معیار باشه، خب عرف فرق میذاره بین این که شارع فرموده باشه الماء المتغیر نجس یا ینجس، یا الماء اذا تغیر ینجس. با این توضیح که در الماء المتغیر نجسون، ببینید موضوع ما فقط آب نیستا، موضوع ما مرکب است، الماء المتغیر و این آبی که الان در طهارت و نجاست شک داریم الان متغیر نیست، بله کان متغیرا، ولی الان تغییری نداره، الان مثل سایر آبهایی است که تغییر نکرده. اگر موضوع الماء المتغیر باشه، اینجا چون الماء المتغیر برای صادق نیست الان غیر متغیره، عرض کردم کان متغیرات، نه اینکه الان متغیر باشه، اینجا موضوع رو مرکب میبینه، ماء متغیر، این آبی که الان ما داریم آب غیر متغیره، لذا میگه موضوع عوض شده، زیر بار این که بگه این همان است نمیره. ولی اگر باشه الماء اذا تغیر ینجس، یعنی تو منطق توضیح دلیل موضوع ما آبه، منتها شارع نگفته الماء نجس، گفته به یک علت که اونم تغییر باشه، یعنی اینجا تغییر رو دیگه جزء موضوع نمیبینه، تغییر رو جزء بفرمایید علت محدثه میبینه، به قول عراقی علت در ثبوت میبینه، نه علت در احداث و در بقا. در واقع میخواد بگید مثل این که بگیم که هر انسانی وقتی به ملکه اجتهاد رسید یجوز و تقلیدو. ببینید حالا مثال عوض میکنم، خیلی روی مثال زوم نکنیم، یه دفعه شارع میفهمد که مثلا مجتهد الحی یا یجوز و تقلیدو، خب بعد که مرد نمیدونیم حیات در واقع علت محدثه جوازه یا علت مبقیم هست، اما اگر فرمود که هر انسانی به ملکه اجتهاد رسید اذا کان حیان یجوز و تقلیدو، اون چه که موضوع المجتهده، من تا گفته اذا صار مجتهدن که خارج کند غیر مجتهد رو، اما دیگه با این تعبیر ازش در نمیاد که هم علت محدثه است هم علت مبقیه، یعنی اگر به حال مرکب باشه الماء المتغیر اینجا نمیتونیم استصحاب کنیم، ولی اگر باشه الماء اذا تغیره، حالا من یه جور دیگه میگم الماء نجسون، اونو آخر کار میبریم اذا تغیره، خب اینم تغییر کرد دیگه، نداره که متغیر، داره اذا تغیره، و میتونیم به این آب اشاره کنیم بگیم آب تغیره، ولو الان متغیر نیست اما تغیرت. ببینید خیلی لطیفه ها، اگر بخوایم بگیم این آب الان متغیره، این دروغه، این مجازه، الان که متغیر نیست، کان متغیره. اما بگیم این آب همین الان، این آب این صفت رو داره که تغیره یه زمانی. خب بله، یه زمانی تغییر کرد دیگه، متغیره نیست، ازا تغیره است. ازا تغیره رو قید نمیگیره، علت محدثه میگیره، ولی متغیره رو علت محدثه و مبقیه میگیره، قید میگیره، مرکب میگیره موضوع رو. ولذا در فرضی که تغییر از بین بره، موضوع رو عوض شده میبینه. اگر زبان امام علیه السلام الماء المتغیر نجسون باشه، غیر تغییر یافته میبیند. اگر زبان امام الماء اذا تغیر ینجس باشه. آقا دوستان، گاهی وقتا ما فکر میکنیم علمای ما مثلا اصلا عرفیتشون از دست دادن. دیدم ما از همین کلاس و شبیه این کلاس میگن خب اینا چه فرق میکنه؟ این عرفیتی که شما دغدغه‌شو دارید و اونه که صدای منو میشنون، این بزرگان هم داشتن. اینا هم بالاخره تو بازار میرفتن، تو مغازه میرفتن، منتها بالاخره یه منطقی داره تو ذهنشون این فکر رو پشتیبانی میکنه. اون منطق اینه که شارد باید الفاظی که انتخاب میکنه دقیق باشه. آیا نباید فرق باشه بین اونجایی که موضوع رو مرکب میاره با اونجایی که موضوع رو بسیط میاره ولو یه شرطی براش میذاره؟ آیا نباید فرق باشه بین اونجایی که الان این موضوع باقی مانده نمیتونیم بگیم قبلیه؟ عرض کردم نمیتونیم بگیم این ما الان متغیرانی، دروغه، اشتباهه. بله کان متغیران، اما میتونیم بگیم این آب، همین آب تغیره. تغیره فعل ماضی هم هست، میدونید در گذشتم که تغییر کرده باشد بفرمایید هست، مجازم نیست. اگر یه آدمی باشه که مثلا بگیم این آدم الان عاصیه، در حال گناست، میگن نه این آدم الان عاصی نیست. اما اگر در گذشته یک گناهی کرده بگیم ایشون عصا، بله عصا، 20 سال پیش هم که گناه کرده باشه میتونیم بگیم زیدون عصا. اینجا میتونیم به این آب بگیم این آب تغیره در هفته گذشته، اما نمیتونیم بگیم متغیرون، چون در اون وصف حالیت میخواد متغیرون، در عصا و تغیره که زمان حال نیست که. بله اگر بگیم نمیدونم متغیرون در گذشته، بله برای این آبم متغیرون در گذشته. اینه که دوستان امثال آقای عراقی میگن عرف دلیلی، حالا به قول ایشون یا به تعبیر ما بعضی دیر اومدن عرف ناظر به دلیل، تو این مثال، تو این مثالی که زدیم اینجا، اگر اولی باشه استصحاب و قبول نمی کنه الماء المتغیر، اگه دوم باشه قبول می کنه. منظور از عرف دلیلی اینه. خب عرف مسامحی چیه؟ آقای عراقی سه تا تعبیر داشت: دقت عقلی، عرف دلیلی، عرف چی؟ مسامحی. آقا به نظر شما اگه ما باشیم ترجیح میدیم چه تعبیری به کار ببریم؟ اونجا رو گفتیم عرف ناظر به دلیل، اینو چی بگیم سومی رو؟ عرف غیر ناظر به دلیل. حالا توضیحش چیه؟ مخصوصا رو مورد بخوام پیاده کنیم. ببینید عرف، میدونید که حالا عرف که اینا میگن معمولا همون مخاطبان دلیل شارع، مخاطبان قرآن، مخاطبان روایات، منظورشون از عرف مردم با اون فرهنگی که دارن. ببینید عرف، یه دفعه ازش دعوت میکنیم، میگیم که تو بیا داوری کن موضوع باقیه یا نه. دو تا دلیل هم میذاریم جلوش، همین کاری که الان کردیم، میگیم با توجه به این دو تا دلیل داوری کن، که همین حرفی که زدیم. اما این عرف بالاخره ببینید برای خودش یه نظراتی هم داره. فارغ از فهم دلیل، من اینا رو توضیح دقت نکنید مطلب عراقی گویا نیست، عرف فارغ از این که زبان دلیل چیه، خودش هم یه فهمهایی داره، یه مناسباتی میفهمه، بهش میگن مناسبات حکم و چی موضوع. یه مثال زدم براتون، خیلی مثال قشنگی بود روز سه‌شنبه. اگر گفت زید فقیر رو کمکش کن، اما اگر گفت زید فقیر رو مثلا سلامش کن، از اون برم میدونیم سلام خصوصیت نداره، حالا شاید شاعر خواسته عنایت بیشتری نشون بده، یا چون زید فقیر بوده گفته فقیر، ولی مقصود بگه سلام زید بکن، یعنی خیلی مناسبت نمیبینه بین وصف فقر رو بفرمایید سلام کردن، اما خیلی مناسبت میبینه بین فقر رو کمک کردن. ولذا اگر زید پولدار شد شک کرد وظیفه داره سلامش بکنه یا نه، اینجا ممکنه بگیم عرف میگه بالاخره این فقیر بودن از حالات نسبت به حکم سلام کردن، ولی اگر زید فقیر پولدار بشه شک کنه که بازم باید بهش وجوهات بده یا نده، دیگه نمیره جلو. یعنی بین پول دادن با سلام کردن نسبت به صفت فقر فرق میبینه. ببینید اینا یه چیزاییست که عرف خوبم حسا، نمیشه بگی نفهم، میفهمه. مثلا در همین مثال آب تغییر کنه به نجاست، بعد نجاستش خود به خود بو بگیره، بوی نجاست بگیره از بین بره، اینجا ممکنه عرف بگه اونی که دخالت داره در عروض نجاست، یعنی اونی که باعث نجاست میشه تغییره، یعنی با وصف تغییر، و الا صرف این که نجاست بخوره به آب برای چی موجب نجاست بشه؟ یعنی وصف تغییر رو دخیل میبینه برای نجاست. من دارم این نگاه میکنم منم ایش این بر رفته یا اون بر رفته. فیفهم ان موضوع نجاسه هو الماء به وصف تغییره. صورت بعدی اینه، ایشون میخواد بگه که این وصف تغییر لازم نیست باقی بمونه، در واقع میفهمه برای عروض نجاست این وصف تغییر دخیله، اما این که هم عروض نجاست بفرمایید و هم بقای نجاست، میگه نه آب همین که آلوده شد به نجاست کفایت میکنه. خب اگر این طور باشه، این آب آلوده شد به نجاست یا نشد؟ همین آبی که الان تغییرش از بین رفته ها، آلوده شد یا نشد؟ آلوده شده. آلوده شده، پس این همانی محفوظه، این همانی محفوظه، پس استصحاب صحیحه. خب حالا اینجا دوستان هی که میریم جلوتر سخت میشه. فرق این سومی یا بگیم دومی تو بحث با قبلیش چیه؟ در فرض قبلی ما به عرف میگفتیم از خودت حرف نزن، فهمتو نسبت به دلیل شارع بیان کن، براش روایات هم میخوندیم، گوش میکنید، فرقش اینا هستا، براش روایت رو هم میخوندیم، میگفتیم حالا شارع تو رو مرجع فهم دلیل قرار داده. حالا تو بگو این موضوع باقی است یا نه. فرض عراقی این بود که در فرض قبل اگر الماء المتغیر باشه یه جور داوری میکنه، الماء اذا تغیر باشه یه جور. اما در این فرض سوم که الان گفتیم، ببینید ما فقط به عرف گزارش میدیم که آقای عرف شارع فرموده آبی که تغییر کنه با نجاست نجس میشه. ما هم یه آبی داریم تغییر کرده، الان تغییرش از بین رفته، تو بگو این موضوع همان موضوع قبلیه تا من استصحاب کنم یا نیست تا استصحاب نکنم. حتی ممکنه براش لفظ حدیث رو هم بفرمایید نخونیم، ولی بگیم تو فهمت چیه نسبت به این حکم. مثل اون مثال اطعام زید فقیر هر روز یک درهم، حالا زید غنی شده ها، بهش میگیم آقای عرف ما یه دستوری از شارع داشتیم که به ما گفته بود که زید فقیر رو درهمی بهش بده یا سهم امام بهش بده، حالا فقرش برطرف شده، شک میکنیم میتونیم بهش بدیم یا نه؟ عرض کردم ممکنه بگه من که خیلی مناسبت میبینم بین دادن پول و فقر، من زید غنی رو زید فقیر دیگه نمیدونم تو این حکم، اما اون حکمی که به من گفته زید هر روز سلامش کن زید فقیر رو، الان پولدار شده، به نظر تو بازم باید سلام کنم یا نه؟ میگه به نظر من سلام کردن ربطی به هم به عنوان یه مسلمان، هم به عنوان یه انسان، هم به عنوان یه عاقل، بین سلام کردن و فقط هیچ نمیبینم مناسبت، بنابراین هیچ فرقی نیست، بازم سلامش کن، این همونه، زید همونه، فقط حالتش عوض شده. اگر زید تا حالا مثلا سالم بود، حالا مریض شده بود شک میکردید، حالا پولدار شده، نمیگه چرا شک کردی، میگه به نظر من این همان است. خب ما که از اون بر شک داریم، دلیلمونم که دیگه گویا نیست برای حال شک استصحاب میکنیم. فرق بگذارید فضلا این عبارت ها رو بفهمیم بین عرف مسامحی. آقای عراقی به نظر من دوستان بدون ضرورت اسم اینو گذاشته عرف مسامحی. خب ما ارادت داریم به شما، این چرا بهش میگید عرف مسامحی؟ میگفتید عرف ناظر به دلیل و عرف چی؟ فارغ از دلیل، که میخواد یه مناسباتی بفهمه. مگر عرف اگه بخواد مناسبات بفهمه مسامحه داره؟ ولی خب حالا عراقی دیگه آزاد بوده اسم گذاشته عرف مسامحی. دوستان من دوست دارم این سومی رو براتون رو عبارت، چون یه نکته ادامش داره، اون ادامه رو میخوام توضیح بدم، ناچارم شما رو آماده کنم که این ذهن ها از این خشکی در بیاد. برگر رو دارید؟ بخواد ببخشید من این تمام کنم. 1469 رو دارید دیگه برگر رو؟ بله. خب 1469 باید بیاد مثلا و ثانیهما، یه 7-8-10 خط مانده به آخر صفحه قاعدتا، من چون برگم با شما فرق میکنه. به ما هول مرتکز فی ذهنت، من میخونم شما پیدا میکنید. من المناسبه بین الحکم و موضوعه، پیدا کردید؟ بله بسیار. ولو علا خلاف ما هول متفاهم من الکلام، یعنی خودش یه مناسباتی میفهمه. چقدر قشنگ بود تعبیر ما، یعنی فارغ از دلیل گوش میکنید، اصلا کار به زبان دلیل نداره ها، کار به زبان دلیل نداره. حتی گفتم روایتا در اختیارش نمیگذاریم، میگیم آقای عرف شارع فرموده آب اگر تغییر کنه به نجاست نجس میشه، تو چی میفهمی اگر نجاستش از بین بره؟ به نظر تو این تغییر چقدر دخالت داره؟ علت محدثه است یا هم علت محدثه هم علت مبقیه؟ ولو علی خلاف ما هو المتفاهم من الکلام، ولو برخلاف متفاهمه از حدیث باشه. خیلی عبارت لیزه. ببینید این خلاف باشه یعنی ولو از دلیل هیچی استفاده نشه، منظور اینه، یعنی فارغ از دلیل، منظورش اینه. مثلا معتقد میشه عرف که موضوع نجاست حتی در الماء المتغیر ینجس، اونجایی که میگفتیم دیگه موضوع عوض شده طبق اون راه اول، میگه ذات الماء و ان تغیر واسطه در ثبوت نجاست و از جهات تعلیلی است. دوستان اینجور ما چی تعبیر میکردیم اینا رو؟ واسطه در ثبوت، جهات تعلیل، میگفتیم یعنی علت محدثه است نه علت محدثه و مبقیه، واسطه در ثبوت همین و از جهات تعلیلیه. و این کان به حسب نظره دلیلی خلاف ذالک، ولو اگر دلیلو بهش بدیم خلاف این میفهمه و فرق میگذاره بین نمیدونم الماء المتغیر یا اذا تغیر، فیفهم که موضوع نجاست آب است با وصف تغیر و لذا بعد از این که تغییرش از بین رفت این همانید محفوظه. خب ببینید، من شما رو نخواستم این سه خط رو بخونم، این گفته بودم برای این دو سه خط آخر. غایت الامر لابد من تحدید حاضر ارتکاز به حد لا یکون من القرائن الحافت بالکلام بحیث یمنع عن انعقاد الظهور ولا من القرائن المنفصله الموجب لرفع الید عن الظهور. این چی میخواد بگه؟ این چی میخواد بگه؟ ببینید، یه رندی این غایت الامر جواب سوال مقدره، به شرطی که دقت کنید. یه رندی میگه آقای عراقی، اگر عرف از کلام شارد به قول شما تو این مثال میفهمه که تغییر حیث تعلیلی داره نه حیث تقییدی و علت محدثه است نه محدثه و مبقیه، اگر اینا رو میفهمه خب اثر میذاره رو خود دلیل، رو خود روایت. قهرن اگر اثر بذاره رو خود دلیل، خود روایت، دیگه شما نمیتونید بگید با توجه به روایت اونو میفهمه تفصیل میده بین الماء المتغیر و الماء اذا تغیر کذا و اونجایی که فارغ از دلیل باشه، چون این مناسبت تأثیر میذاره رو فهم از بگید آقا دلیل، در واقع جلو ظهور دلیل رو میگیره. یعنی حتی اگر دلیل الماء المتغیر ینجسم باشه باز همونی رو میفهمه که الماء اذا تغیر ینجس میفهمه. اینه که تذکر میده، میگه این ارتکازه، این فهم عرف به گونه ای نیست که رو دلیل اثر بذاره و به دلیل ظهور ثانوی بده، به طوری که الماء المتغیر با الماء اذا تغیرت بگید آقا یک معنا داشته باشه، چون میدونید که اگر یه معنا داشته باشه دیگه این همون قبلی میشه، چیز سومی نمیشه. میگه نه، نبایدن به این حد برسه. عرف میگه والا من یه مناسبتی میفهمم ولی نمیگم هم ظهور دلیل شرعی این دلالتو داره. میدونید اگر ظهور این دلالتو داشت دیگه ما کار به استصحاب نداشتیم، ما بودیم و ظهور دلیل. لذا میگه غایت الامر، نهایت چیزی که هست اینه که باید این ارتکاز محدود باشه، به طوری که مثل قرائن حافه به کلام شارع نباشه، به طوری که مانع از انعقاد ظهور بشه. و دو تا حدیث رو یک کاسه کنه دیگه، ولا من القرائن المنفصله الموجب لرفع علیت. چون اگر عرف مناسبتش قوی باشه که به تعبیر فقه عرف کارایی ابزاری داشته باشه رو ادله، خب این که دیگه عرف حساب نمیشه. این چی حساب میشه آقایان؟ این که دیگه مناسبات و حکم موضوع حساب نمیشه، این لسان دلیل حساب میشه. به دوستان چقدر این حرفا نمیدونم چقدر متوجه میشیم، چقدر اثر مهم داره. که من عقیدم اینه که نمیخوام جسارت کنم، میخوام اهمیت مطلب بگم، 90% فضلا هم به این نکات توجه نمی کنن. چرا؟ ببینید ما هی میگیم مناسبات و حکم موضوع، هیچ وقت فکر کردیم خب اگر مناسبات و حکم موضوع به حد ظهور میرسه، خب چرا اسم اینجاره مناسبات بذارید ظهور، بذارید دلیل. اگرم به حد ظهور نمیرسه پس چه کار است؟ اینجاست که عراقی میخواد بگه مناسبات و حکم موضوع نباید به مرز ظهور برسه، و الا اگر به مرز ظهور برسه یا عکسش ظهور شکن باشه، تأثیر رو دلیل میذاره دیگه، بگه دلیل این اقتضا رو داره. مثلا شارع گفته الخمر و حرام، خب عرف از مناسبات بفهمه که خمر خصوصیت نداره، هر مسکری حرامه نجسه. خب اگر عرف با مناسبات و حکم موضوع بین حرامون و خمرون بفهمه که خمر خصوصیت نداره، خب چرا نمیگی دلیل ما عامه؟ چرا اگر یه بیچاره بیاد الغای خصوصیت کنه، مثلا بعضیا تختعش میکنید، یا قیاس کنه تختعش میکنید؟ خب اگر مناسبات هست، خب موجب توسعه دلیل میشه. دوستان مناسبات و جایی باید به کار ببریم که مناسبت هست اما موجب تشکیل ظهور نمیشه، یا خمر رو برای ظهور نمیسازه، یعنی کل و مسکرن. خب اگه این تو باشه که دیگه خود دلیلتون اختزار رو میکنه. اینه که من اصرار دارم این عبارت ها معلوم بشه. من فکر میکنم حالا شبم با دقت فضلا مطالعه کنید. من خیلی معطل شدم ولی جایی بود که لازم بود. دقت عقلی به قول این آقا، عرف دلیلی، عرف مسامحی. حالا دیگه برداشت ها رو مطالعه کنید. عمده بحث ما فردا کاریست که با سخنان مرحوم امام خمینی داریم. الحمدلله رب العالمین.